به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب. در این برنامه قرار هست درباره ادبیات کلاسیک صحبت بکنیم و فضای مجازی دعوت میکنم با ما همراه باشید. شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در برنامه امشب می‌خوایم درباره ادبیات کلاسیک صحبت بکنیم و فضای مجازی به نوعی تأثیراتی که فضای مجازی بر ادبیات گذاشته. خب مستحضر هستید، ادبیات فارسی دارای ویژگی‌های خاص خودش، ویژگی‌های منحصر به فرد خودش هست و تأثیراتی که در دوره‌های مختلف در ادبیات جهانی داشته و امروز شاهد هستیم که گسترش اینترنت به ویژه در دو دهه اخیر موجب ایجاد هم تحولات در حوزه زبان ادبیات شده و هم تأثیراتی در این بخش رو داشته. دو مهمان عزیز داریم در برنامه امشب، جناب آقای صابر ساده که منتقد ادبی هستن و البته از شاعران و نویسندگان خوب کشورمون، و جناب آقای مهران گلستان استاد دانشگاهی در دانشگاه هنر تدریس میکنن. آقای ساده سلام، شب بخیر.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوبتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون آقای گلستان. عرض ادب و خیر مقدم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
خب به توصیه شما چون ما حرفوش کنیم با آقای ساده شروع میکنیم، حرف معلم رو گوش میدیم. آقای ساده خدمت جناب عالی باشیم. اولیه که شرح موضوعی داشته باشیم برای شنوندگان، چه اتفاقی افتاده. مثلا میگم شاید اون موقع که هنوز خیلی فضای مجازی اینقدر گسترش پیدا نکرده بود، فقط در حد پیامک با هم دیگه گپ و گفت داشتیم، یکی از مثالایی که میشه زد فینگلیش نوشتن بود، ترکیبی از انگلیسی و فارسی با هم دیگه مینوشتیم. الان در فضای مجازی در پیام رسانا قدری این موضوع گسترده تر شده و شکل و شمایل بیشتری پیدا کرده. از چند مین دیگه میرسم تا مدل های دیگر گفتاری. شاید شما بحث را آغاز بکنید، مثال های بیشتری هم بتونید بزنید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که اول این رو در موردش نتیجه برسیم که فضای مجازی یک پیشرفت، یک تکنولوژی وارداتی مال ما نیست، و وقتی هم که مال ما نیست بعضا تو خیلی از شاخه هاش، تو خیلی از پاساژاش، تو خیلی از خونه هاش ما تخصصی روش نداریم. خب این یک بحث. حالا این اومده و وارد شده و اومده تو چرخه زندگی ما قرار گرفته، خیلی امکانات رو به ما داده، تو خیلی جاها دست ما رو باز کرده، خیلی جاها حتی دست ما رو بسته، تأثیرات خودش رو گذاشته. یکی از اون بخشایی که تأثیر خودش رو گذاشته زبان، فرهنگ، ادب و شعر ماست. خب تو این که هیچ شک ندارم. حالا من یه قدم میخوام بیام عقب‌تر در مورد این صحبت بکنم که ببین زبان ادبیات فارسی با یک پیشینه هزار ساله که سالیان سال هر زبانی، هر قومی از اطراف و اکناف ایران وقتی که وارد ایران شدن با خودشون زبان آوردن، فرهنگ آوردن، اندیشه آوردن و قص الهازا، همه اینها که آمدن در چرخ دنده های زبان و ادب فارسی همشون گیر کردن. خب چرا این رو میگم؟ به طور مثال یک سری کلماتی رو که ما استفاده میکنیم که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، هیچ عرب زبان اینگونه استفاده نمیکنه.
مثلا
خیلی از کلمات میتونه باشه، خیلی از کلمات میتونه باشه. یا کلماتی که از زبان انگلیسی وارد میشه، هیچ انگلیسی زبانی اینگونه که ما استفاده میکنیم اون رو استفاده نمیکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی این کلمات وارد میشن با بار و پتانسیل معنایی که با خودشون دارن، میان تو چرخ‌دنده‌های زبان ادب فارسی قرار میگیرن. از طرفی زبان به عنوان یک موجود تنبل که همیشه دنبال ساده شدنه، همیشه میخواد ساده ترین حالت رو ببره جلو. خود مثلا واژه SMS خودش مخففه، بعد این میاد تو زبان ادب فارسی، ما میگیم اس بده، همون مخففه رو هم داریم مخفف میکنیم، کوچیکش میکنیم. چرا؟ چون زبان یک موجود تنبل خسته است که حال نداره خیلی چیزها رو واسه خودش گسترش بده.
یا بنویسیم، چون ما آره. بنویسیم اسم
بده. اصلا میخوام یه ذره برم این ورتر. آقا اسم دوستمون رو خلاصه میکنیم، اسمش کیانوش، میگیم کیا. چرا؟ چون زبان میگه که آقا من رو در خلاصه ترین حالت ممکن استفاده بکن. حالا شما فکر کن یک تکنولوژی میاد به اسم فضای مجازی، اینترنت، و با خودش یک حجم عظیمی از کلمه رو داره وارد میکنه. خب این کلمات تو این چرخ‌دنده خورد میشن، هر آن چیزی هم که به دردش نمیخوره رو میندازه دور، استفادهشون نمیکنه خیلی از این کلمات. برای همینه که میایم خیلی کلمه میسازیم، ولی چون بر اساس این کارخانه واژه‌سازی دستور زبان ادب فارسی نیست، قابل استفاده نیست، استفادهشون نمی کنیم. خب این رو ما نگه می داریم به عنوان زبان. البته اینها ویژگی یک زبان زنده و پویاست. زبان زنده و پویاست که کلمات بیگانه رو از چپ و راست وقتی می گیره میاره تو چرخ دنده های خودش عوضش میکنه. فضای مجازی اومده زبان ادبیات فارسی، این دوتا تق به هم خوردن، یه تصادف صورت گرفت. قطعاً وقتی دوتا ماشین به هم میخورن خسارت داره. اینجا ما خسارتش رو میبینیم. یکیش همین فینگلیش نویسی هایی که شما میگید، که حالا من از اون میگم یه مرحله الان اومدیم این ورتر دیگه، توی اعراب گذاری ها همه رو داریم اشتباه مینویسیم. خب بعد مثلا ویراستارها یا دوستانی که خیلی ملا نقطی روی این مسائل گیر دارن و بحث دارن، میگن چرا اینجوری؟ طرف میگه آقا ببین اینجوری راحت ترم. حتی خودش دلیلش رو نمیدونه، چون زبان میگه من راحت بنویس. خب خیلی از اینها رو ما به عنوان آفت نگاه میکنیم. من میگم که اگر یه قدم بریم جلوتر، این رو میتونیم آفتش نکنیم، برگردونیم به این که آقا زبان میگه من رو ساده باهام برخورد کن، برای همینه که خیلی از حروف اضافه رو میریزه دور، خیلی از کلمات رو تغییر میده، و این میشه تأثیرهایی که بر هم دیگه دارن میذارن. حالا تو ادامه بیشتر روش صحبت
می‌کنم. بسیار خوب، آقای گلستان خدمت شما باشیم.
خب من ممنونم از آقای ساده. فقط به خاطری که یه مقدار نظاممند صحبت کنیم با هم، حالا به رسم معلمی صورتبندی مجدد با هم داشته باشیم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، من برداشت من این است که ما یه انبان خیلی بزرگی داریم، مثل صحبتی که آقای ساده فرمودن، یه پیشینه هزار ساله که این رو میتونیم حتی عقبتر ببریم. به نظرم حالا هزار یه عددی است که ره گم نشود. اگر این رو به منزله یه انبان یا دانش بخوایم بگیریم و بعد مهارت استفاده یا کاربرد اون رو تو روزگار معاصر، بین این دو آنچه که مخفول شده توانایی این استفاده است. یعنی ما از این دانش برای اون مهارت استفاده درست یا پلی میان این دو، یعنی توانایی استفادهش کمرنگ شده. حالا اینکه از چه منظری نگاه میکنیم، آیا الزام به اون استفاده داریم نداریم، یه بحث دیگه است. اما ببینید، ما دوچار یه تحول تاریخی هم شدیم. یه فرقی بین تغییر و تحول باید لحاظ کنیم. تحول از این منظر که خب مثال اگر ما تغییر رو ملاش قرار بدیم، فصول تغییر میکنند، اما ردپای انسان تو این تغییر دیده نمیشه. اما در تحول معمولا ردپای انسان دیده میشه. پس میخوام از این تحول به بستر برسم. یعنی ما در گذشته تاریخی خودمون یا در آنچه که به عنوان انباشت فرهنگی داریم ازش یاد میکنیم، بسترهایی بوده که در روزگار آدمیان فعال یا آگاه مورد استفاده قرار میگرفته. من میخوام یکم صورتبندی کنم آقای ساده، از این منظر که اگر شما میگید اینترنت یا موردهای مختلفی رو شما فرمودید که ساده برخورد کنن با زبان، شاید بر این محور اینها داشتن تواناییشون رو ادغام میکردن یا تطبیق میدن که بر بستر زمان خودشون رو جاری کنن. یه مثال میزنم که بحث بازتر بشه. یه مثال میزنم از نظام الملک، حالا از شاهنامه و غیره دوستان زدن مطمئنن. ببینید در کتاب سیاستنامه آنچه که نظام الملک باز تولید میکنه دوباره داستانها و روایتهاییست از پیش از اسلام، یعنی دوباره اون رو در دوران خودش در یک مهارت افزایی به توانایی تبدیل میکنه و اون رو انتشار میده. چرا این کارو میکنه؟ چون در بستر خودش میخواد اون رو باز تولید کنه. پس ما ابتدا باید به نظرم موقعیت خودمون رو نسبت به اون حوزه یه مقدار مشخص کنیم که ما راجع تحول صحبت میکنیم، راجع بستر صحبت میکنیم که بعد به ارزیابی برسیم. یا خود خیام کتاب نوروزنامش میبینیم بعد، این ما در دوران اسلامی داریم راجع به ادبیاتی صحبت میکنیم که بسیاری از اون انبان تاریخی خودش، یعنی دانش رو تبدیل به مهارت بکنه و تواناییش رو بخواد نشون بده، داره از گذشته داره این رو احسا میکنه. این پس مورد اول. نکته دوم اینه که آنچه که شاید متفکرین این حوزه دارن مطرح میکنن این است که قلب فرهنگ زبانه و این زبان خب همون چیز که آقای ساده هم فرمودن. مطمئنم فکر نمی کنم که کسی مخالف این باشه که بسیاری از مردم دنبال این هستن که اون کاربرد یا جمله که شما فرمودید ساده برخورد کردن رو، یعنی منطبق بر بستر خودشون بکنن و بتونن کاربرد اون رو بگیرن. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، من به کلمه میرسم به اسم شایستگی. یعنی آیا ما شایستگی دوران ما با ادغام دانش، مهارت و بعد توانایی اون باز تولید رو داریم یا نه؟ و نکته بعد اینه که این شایستگی که ازش داریم صحبت میکنیم بر بستر جدید مثل بستر اینترنت، این چگونه خودش رو تطبیق میده؟ این رو فکر میکنم میتونیم وارد شیم. اگر این صورت بندی رو موافق باشید بعد میتونیم وارد
خدمت باشیم. آقای ساده من یک مثالی بزنم و از
من حرف دارم و اینجا
بفرمایید.
یه زمانی شعر و ادبیات خودش رسانه بود و به قاعده هم رسانه بود، اما الان اون دیگه قدرت رسانگی خودش رو از دست داده و رفته زیر مجموعه یک رسانه و یا ابر رسانه دیگری قرار گرفته. خب یک زمان شعر، نثر فکر میداد، ایده میداد، اندیشه رو ترویج میکرد، اخلاق رو ترویج میکرد، ادبیات تعلیمی بود، ادبیات غنایی بود و قص علی هازا. خب اما دیگه الان اون حاله نیست، یک چیز دیگری داره بر اون سلطه داره و داره از او استفاده میکنه، او رو داره مصادره به نفع مطلوب میکنه، واسه خودش داره استفاده میکنه.
چه کسی دقیقا؟
اینترنت، رسانه ها و ابر رسانه هایی که الان به وجود اومدند. خب اینجا ادبیات شده یک شق این موضوع، یک شق این قضیه. خب اون بعد رسانگی خودش رو از دست داده. اینو کجا دارم میگم؟ برای اینکه داریم حرف از خیام میزنیم، از نظام ملک میزنیم و همه ادبای ما یه باستولیدی داشتن، یه برگشت به عقبی بعضن داشتن، از اون یا حتی اگر بگیم برگشت به عقب بعضیاشون نداشتن، از اون پیشینه یا به تعبیر شما از اون انبان خودشون استفاده میکردن برای اینکه رو به جلو حرکت بکنن. اما این پیشینه بود. خب اما بروز و ظهور ابررسانه ها، اینترنت، فضاهای مجازی و شاخه های مختلفش به نظر اون رسانگی رو از ادبیات گرفته.
اما باعث انتشار بهتر شده.
احسن. نمیتونم بگم باعث انتشار بهتر شده، میتونم بگم باعث انتشار شده. قید بهتر بودن رو روش نمیذارم.
چرا؟
ببینید من فکر میکنم
این کتاب رو ممکنه من فقط اینجا الان بخونم، نهایتا شما دو نفرم ببینید. ولی فضای مجازی نمیدونیم چند نفر خوندن.
آفرین. من یه اینو بازش کنم.
حرفم نقطه بذارم.
بله.
ببین چرا میگم قید بهتر بودن رو براش نمیذارم. یه زمانی بود ما برای پیدا کردن یه کتاب باید این تا کتاب خونه رو میرفتیم. همین کلمه‌ای که من الان دارم استفاده می‌کنم انتا، خب این خودش وارد شده دیگه، اومده تو چرخه. هیچ انگلیسی زبان اینجوری که من دارم استفاده می‌کنم استفاده نمی‌کنه.
الزاماً از فضای مجازی نیومده.
نه این از
این بحث شده است.
قبلمونه. خب توی تعداد زیادی کتابخونه باید میرفتم میچرخیدم آیا این کتاب هست، آیا اون کتاب هست، میخوام فلان استاد رو ببینم، اینجا باید بکوبم برم فلان شهرستان، برم فلان جا اون استاد رو ببینم، زانوی ادب بزنم زمین که او با من حرف بزنه. آره فضای مجازی اینا رو کوتاه کرده. من یه دکمه رو میزنم، یه چیزی رو سرچ میکنم، یه اینتری رو میزنم، کتابه واسم میاد، میرم توی این اینستاگرام، میرم توی فضای مجازی، یه گفتگوی زنده لایوی رو اصطلاحاً نگاه میکنم، میبینم فلان استاد اونور نشسته خیلی شیک و مرتب، منم اینور دارم میشنوم. آره اینا رو کوتاه کرده، تسهیل کرده، تو این شکی نیست. خب اما یه نکته دارم، فضای مجازی من مخالفش نیستم، موافقش هم نیستم، من ازش استفاده میکنم، من کاربر فضای مجازی ام خودم به شخصه، اما به نظر من فضای مجازی آدمهای بزرگ رو کوچیک کرده و آدمهای کوچیک رو هم بزرگ کرده. این یک نقطه ضعف بزرگ روش. همین اتفاق رو در ادبیات ما هم به وجود آورده، همین اتفاق رو در هنر ما هم به وجود آورده. ببینید توی کتاب 4 مقاله نظامی یه حرف قشنگی میزنه تو باب شعر و شاعریش، میگه شاعر باید سلیم الفطره، عظیم الرویه، نمیدونم سلیم الفطره، عظیم الفکره، جید الرویه و و و ها باشد، 20000 بیت از برگزارنده باشد، نمیدونم 10000 بیت در ذهن داشته باشد تا ما به او بگوییم سلام علیکم، شما به عنوان شاعر بیا تازه ببینیم چی میگی. اما الان فضای مجازی این کارو نمیکنه. هر کسی به راحتی میتونه شاعر بشه، هر کسی به راحتی میتونه نویسنده بشه، هر کسی این تو به راحتی میتونه، شاید با جملهمو اصلاح کنم، هر کسی به راحتی میتونه دایی داره این ماجرا باشه.
خب این خوبه یا بده آیا؟
من خوب نمیبینمش. مگر اینکه هر کسی به راحتی اگر تیغ جراحی گرفت دستش پزشکه، جراح مگه؟
خب
بزن آقای گلستان بگم، بعد من یه سوال بپرسم. چون این چیزی که شما وارد شدین میره به سمت آسیب شناسی کل فضای مجازی، ما نمیخوام اون فضا الان.
نه ما هم اصلا نمیخوام. آره. اصلا هرچی گفت.
آره من متشکرم. ببینید آنچه از انتها شروع میکنم، ببینید این که آیا این فرد رو میتونیم هنرمند بخوانیم، هنر به معنای عام، یعنی شاعر و نویسنده، من فکر میکنم همه دوستان اگر در تلفن همراه خودشون سرچ کنن هوارد بکر، یکی از محققین زنده است، قریب به 90 سال عمر داره، اونجا یه دسته‌بندی از هنرمندان میکنه تو تمام قسمهای مختلفش و تقسیم بندی که داره. اگر اونجا سرچ کنن متوجه میشن هنرمندان رو به 4 دسته تقسیم میکنن تو روزگار معاصر: هنرمندان حرفه‌ای تمام عیار، هنرمندان مستقل، هنرمندان وابسته آموزشی مثل خود من که به دانشگاه وصل میشم، و هنرمندان خود و همقطاران. میگه یه نفر الان اگر کسی عکس میگیره آیا این هنرمند هست یا نیست؟ ما نمایشگاه های بزرگی داریم، طرف از مثل سالی یکی از عکاسان بزرگه، خب از فرزندش عکس گرفته گذاشته توی نمایشگاه و فروخته، آیا این هنرمند هست یا نیست؟ به نظر من باید تعریف کنیم معیار و مفاهیمی که داریم ازش صحبت میکنیم. این نکته اول. اما اگه برگردم ببینید آنچه که شما میگید نسبت به نویسندگان ما از گذشته بوده، ما باید نگاه کنیم رمز ماندگاری اونها چی بوده. معمولا توی جامعه شناسی هم میگن دروازه بانانی اجازه دادن این کتابها بمانند، مثل شیخ طوسی اجازه داد سری از کتب در اون قلاء اسماعیلیه باقی بمونه، اگر اونها آتش میگرفت یا از بین میرفت شاید تا ما اسامی اونها رو هم نمیدونستیم. حتی برخی از اسامی از در کتابهای لغت اومده، مثل لغت الفرس اومده، ولی ما نداریم ازش، نیست، موجود نیست. پس ببینید یه سری چیزها به سمت ما رسیده تا روزگار معاصر که شما میگید. نکته بعد ببینید، همون مثال میگم، شاهنامه یا نظامی که شما مثال زدید، 411 شاهنامه به اتمام رسیده، اما 520 تازه دوباره بازنشر شده و به سمت تصویرسازی رفته. همون حرف شما، یعنی آنچه که تصویر میشده در نگارگری ما آیا همه میدیدن؟ نه، یک کتاب بوده ورق می‌زدن در مثلا مکتب هرات بسته می‌شده توی کتابخونه و کسی دیگه اون رو نمی‌دیده. آیا مردم ری اون رو می‌دیدند؟ نه. آیا کلیله و دمنه زمانی که نوشته شد، زمانی که ترجمه شد، وارد شد، اومد، شما مطمئناً تاریخ رو خوندید، در قرن 7 و 8 در اون حکومت‌های ملوک و طوایفی مثل مثلا جلایریان، آل مظفر و غیره، چرا بسیاری از افراد رو کشتند؟ به خاطر اینکه کلیله و دمنه رو تدریس می‌کردند. یعنی پس کلیله و دمنه یا حوزه‌های مختلفی که شما میگید مثل نظامی و غیره که مثال زدید، بحث چگونگی این انتشار هست. پس بحثمو جمع می‌کنم، ما یه دروازه‌بانانی داریم که انتشار اون رو جلوش رو می‌گیرند، اجازه انتشار نمی‌دن یا اون رو حبس می‌کنن. می‌تونیم بگیم ممیزی. اما در روزگار اینترنت وقتی ما وارد میشیم دیگه تک منبع نیستیم.
بلکه اون ممایزه دیگه نیست.
چرا؟ چون شما تکثر منابع دارید و در تکثر منابع خواننده یا مخاطب شما میتونه اینجا گزینش کنه. باز ارجاع میدم، شما میتونید در هم فضای مجازی سرچ کنید آدمی به اسم کالینگوود. کالینگوود میگه ببینید شما بسیاری از کتبی که میخونید اینا، اگر اون نظریش نظریه چسب و قیچیست، من اینو ترجمه به فارسی میکنم یا تحت لفظی خودم میگم لاهافت چلتیک. یعنی اون میگه بسیاری از نویسندگان و بسیاری از افراد این رو برش میدن و در برش‌های مختلف کنار هم میچینن، مثل مقالاتی که ما در کشور حجم تولید مقالات بالایی داریم. از نظر کالینگوود ما نظریه چسب و قیچی رو داریم پیاده میکنیم، به هم تکه چسبانی میکنیم که شاید میگم به لفظ یا تحت لفظ ما بشه لحافت چلتیکه. پس این که داریم میگیم به نظرم به این یه مقدار بیشتر دقت کنیم. آنچه که داره اتفاق میفته تغییر نگرش هست نسبت به بسترهایی که حالا اینترنت میتونه یکی باشه. اما نکته بعد، این نگرشی که ما داریم تغییر میدیم، منش و کنش ما رو تا کجا داره پیش میبره؟ یعنی اون دو حوزه مهمتره. هرچند عده میگن نگرش مهمتره، چون شما نویسنده هستید نگرش شما خب خیلی انبانش پرتر هست که انجام بشه. ما مشکلمون به نظرم اگه بخوایم وارد لایه دوم بشیم، طبق صحبتی که شما عزیز بزرگوار هم فرمودید، من به نظرم ما در حوزه نگرش که ارتباط مستقیمی با اون انبان و دانش داره شاید مشکلی نداشته باشیم، اما در منش، رفتار و در کنش اجتماعی چه نسل معاصر چه همون انتایی که شما فرمودید، یعنی در اون کنش ما یه مقدار یا مقاومت بگیم یا داریم از سر میگذارونیم یا داریم خودمون رو یک بستر جدید داریم همراه میکنیم.
من موضوع رو یه جور دیگه بگم.
بفرمایید.
هم انتای آقای ساده، هم سرچ شما. این موضوع رو شاید همه ماها توی بیانمون مدل‌های مختلف داشتیم و داریم. و حالا مثلا میگم شما تلفن همراه میگین، موبایل نمیگین اما سرچ میگین. شاید قبلا هم ما میگفتیم موبایل، اما زمان برد عادت کردیم بگیم تلفن همراه. قبلا میگفتیم اسمس، اسش رو نمیگیم، میگفتیم اسمس. کم کم عادت کردیم بگیم پیامک. این موضوع در فضای مجازی خیلی بیشتر داره دیده میشه. حالا نه الزاماً کلمات انگلیسی رو به کار ببریم، خود کلمات فارسی که ما به کار میبردیم رو به یک شکل دیگری به کار میبریم. الان من میگم کلماتی که به کار میبردیم رو به کار اینو توی نوشتنمون هم آوردیم، توی فضای مجازی میاریم. یه موقع اصلا من فقط به شما دارم پیامک میدم، حالا این بین من و شماست، با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، اینا رو چی کار کنم؟ ولی یه موقع میام توی پست مثلا اینستاگرام یه خودم همینو مینویسم، این عادت میشه، این کپی میشه، میره برای یکی دیگه، یکی دیگه همینطور میره، این گسترش پیدا میکنه. و به مرور این اتفاق الان شاهد هستیم که ادبیات فارسی ما این تغییر رو در شعر میبینیم. شما یه شاعر یهو با یه چیزی به اسم شعر روبرو میشی که اصلا واژه‌اش درست نیست. واژه در ادبیات فارسی ما، در زبان فارسی ما، دستور زبان اون واژه رو ما نداریم اصلا. این تغییری که اتفاق افتاده فضای مجازی این تغییر رو ایجاد کرده و این آسیب رو الان باش مواجهیم.
ببین بله درست، اولا واژه ارث پدری هیچ کس نیست که بگوید که این مال من و بلاخر. میتونیم از واژه استفاده بکنیم، اما اینکه چگونه از اون واژه استفاده بکنیم این خودش بحثیه.
صحبت ما این چگونگی است تو فضای مجازی.
آره. ببین تو فضای مجازی من معتقدم همه کلمات پتانسیل معنایی دارن به خودی خود. حالا وقتی که این قرار میگیره کنار کلمات دیگه، جمع و ضرب پتانسیل صورت نمیگیره، همه به توان میرسن یا به یه عدد خیلی بالایی میرسن از لحاظ معنایی. اگر من کاربر واژه، منی که با واژه سر و کله میزنم و دارم ازش استفاده میکنم، به این پتانسیل معنایی اشراف نداشته باشم، قطعا زدم کلمه رو شهید کردم. خب اتفاقی که الان خیلی داره رخ میده. اگر من دارم میگم به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده، اصلا اینا هیچ، به عنوان یک نفری که مخاطب خاص ادبیاتم، خب دارم نگاه میکنم میگم این شعر نیست، من اینو کجای ادبیات نگاش بکنم به عنوان یک شعر؟ وقتی که نگاه میکنم میبینم چه پیشینه عظیمی دارم که اصلا منو عجیب و غریب احاطه کرده، میگم اینو من چی کارش، کجای شعر بذارمش؟
با چه خطکش و متر و معیاری نگاش کنم. اونجاست میگم خب کسی که از این بستر استفاده کرده پتانسیل معنای کلمات رو نمیشناسه و متاسفانه همین داره هی نشت پیدا میکنه. این نشت پیدا کردن است، اونجاست که من میگم باید یقشو بگیری وایسی بگی آقا واسه چی داری اینو نشت میدی. خب من باز دارم میگم هیچ مشکلی با فضای مجازی ندارم، با اینکه یکی از اونایی هم که خیلی از این فضا ضربه خوردم ها، چون خیلی از شعرهای کوتاه من رو به اسم دیگران تو فضای مجازی منتشر کردن، حالا هی بیام ثابت کنم بابا به خدا به پیر به پیغمبر رو من نوشتم، نه آلبر کامو نه شریعتی نه چگوارا، اونا رو من نوشتم. خب این کلمه ها رو نمیشناسیم، پتانسیل معنایی رو نمیشناسیم، این آفت ها رو به وجود میاره، یکی از این آفت ها رو به وجود میاره. البته آفت زیاد داره این فضا.
بسیار خب، بریم پخش رو برگردیم، ادامه بحث ان شاء الله خدمتتون هستیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر باشه. ادبیات کلاسیک و فضای مجازی موضوع برنامه امشب گفتگوی فرهنگی هست با حضور جناب صابر ساده، منتقد ادبی، شاعر و نویسنده، و جناب مهران گلستان، استاد دانشگاه. آقای گلستان، برای اینکه بحث رو بتونیم به یک مسیر مشخصتری از منظر موضوع برنامه ببریم، من سوالم رو به این شکل از شما میپرسم. الان ما یه گفتگوی داریم اینجا انجام میدیم در قالب گفتگوی فرهنگی با همین موضوعی که داریم، نوع فعل و فاعلی که به کار برده میشه یک شکل داره تو همین مدل برنامه خودش، نبینیم تو فضای مجازی. الان این گفتگو وقتی بخواد پیاده بشه و در پایگاه رادیو گفتگو قرار بگیره، فعل و فاعلی یه خود مرتب تر میشه، تو فضای مجازی یه مدل دیگه میره. این مدل رو تو فضای مجازی ما باید چی کارش بکنیم؟ توی پایگاه رادیو گفتگو مشخصه که باید فعل و فاعل ترتمیز، مرتب، منظم، درست به کار برده بشه و در قالب مثلا تنظیم خبری، یا نه اصلا میخواد مشروعش منتشر بشه، بازم فعل و فاعل درست میشه. عین این چیزی که من شما میگیم، ممکنه فعل و اول جمله بگیم، در انتشار فعل میاد سر جای خودش قرار میگیره، اما تو فضای مجازی این اتفاق نمیفته و به قول شما هی آسیبه داره متفاوت میشه و تکرار میشه. اینو ما باید چی کارش کنیم برای فضای مجازی که ادبیات ما با اون سبق و سابقه که هر دو نفر اشاره کردید کمتر آسیب ببینه و بریم به سمت اصلاح؟
ببینید، چون شما آخرین جملتون اینه که ما چی کارش باید بکنیم، یعنی دنبال تجویزید، من به نظرم یه گام بیایم عقب‌تر، تشخیصش بدیم، بعد وارد تجویز بشیم. ببینید، آنچه که شما ازش دارید یاد میکنید گرامر زبانه. گرامر زبان در بسترهای مختلف متفاوته، و چون در بسترهای مختلف متفاوته، من میخوام ارجاع بدم به سوسور، به پیر تو زبانشناسی که مطمئنا خود شما واقفید. ببین، دال و مدلولهای این نظام معنایی، اون پتانسیل معنایی که دوست عزیزمون گفتن، متفاوته. شما ببینید، مثال میگم، رودکی وقتی میگه فق یعنی بوت، ولی شما میبینید در ماورا و نهر فق یعنی بوت، یعنی دلبر، یعنی دلدار، اما جای دیگه میگن بوت، آن بوت عیار نیامد، مثال، یعنی همون دلدار ما نیامد. پس اون معنای دال و مدلول در یه بستر، در یک محیط جغرافیایی، در یک زمان یه معنی میده که شعرهای همزمان با اون فرد اینو استفاده نمیکنن. حالا همون فقر رو شما ببینید در روزگار معاصر، شاید همون بگه کوتاه کردن اسامی که آی ساده فرمودن. پس به نظر من آنچه که ما درگیرش هستیم، یعنی از اون تشخیص بدیم از چه گرامری داریم صحبت میکنیم. گاهی اوقات گرامر رایجه. من باز دوباره ارجاع میدم، حالا سرچ یا جستجویی که شما فرمودید، قدیمی ترین وایس ضبط شده یا صدای ضبط شده رو شما در ایران متناول رادیو با این حوزه هست. شما دیدید در انتهای اون فایل صوتی وقتی تموم میشه در اون دوره اواخر دوره قاجار یه نفر صدا میکنه که بیاین و میخوایم غذا بخورید. اصلا نوع گفتار گویش اون فرد با آنچه که داره به صورت رسمی ضبط میکنن کاملا متفاوته. یعنی گرامر رسمی همون چیزی که